با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با مجله نیمروزی همراه شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این پنج شنبه 27 مرداد 1401، آغاز یک روز تعطیله برای بسیاری در ایران که حالا میرن به استقبال جمعه، ولی به هر حال رادیو فردا در ایستگاه خبر هیچ وقت تعطیل نمیشه، با شماست تا نگاهی کنه به مهمترین رویدادهایی که امروز اتفاق افتاده در حوزه‌های متفاوت. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مسائل کارگری، محیط زیست و همچنین حقوق بشری اگر با ما باقی بمونید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز و پیش از هر چیز آغازگر این مجله نیمروزی. مانند همه مجله های ما، تازه ترین خبرهاست و خلاصه ای از این خبرها با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. انفجار بمب در یکی از مساجد شهر کابل، پایتخت افغانستان، در روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 20 نفر از جمله یک روحانی سرشناس انجامید و بیش از 30 نفر نیز مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک در میان مجروحان این حادثه هستند که به هنگام نماز مغرب در یکی از مساجد محله خیرخانه کابل رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از تابستان گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حملات خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته هم مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیون سرشناس طالبان در کابل را بر عهده گرفت. در ایران اما فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از ابتلای همسر خود به بیماری کرونا و بستری شدن او در بهداری زندان اوین خبر داد. فاطمه ملکی به رادیو فردا میگوید:
خب آقای نوریزاد بیش از 70 سال سنش گذشته و در حال حاضر از زانودرد دندوناش شکسته و خلاصه با اینجور مسائل درگیر هست، ولی خوشبختانه به واسطه روحیه خوبی که دارند خودشون رو سرپا و استوار نگه داشتن. ولی امروز از همبندی ها به من خبر دادن که تست کرونا ایشون مثبت بوده و چون ما دسترسی به تلفن نداریم و تلفن اینا ایشون بیش از یک ماهه که قطعه، به همین جهت من الان نمیدونم ایشون در چه وضعیتی، فقط گفتن که بردن بهداری.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از ابتلای زندانیان به بیماری کرونا در زندان اوین در تهران منتشر شده. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی موسوم به گروه 14 است که خرداد 98 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شدند. در آمریکا اما مردی که متهم است به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، حمله کرده میگوید که برای آیت الله روح الله خمینی احترام قائل است. هادی مطهر که این اظهارات را در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه روزنامه نیویورک پست بیان کرده، نگفته که آیا برای حمله به سلمان رشدی از فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی الهام گرفته است یا نه. او به این روزنامه گفته که تنها فرازهایی از کتاب آیات شیطانی را خوانده و توییت زمستان گذشته این نویسنده که گفته بود به مؤسسه چاتاکورا می رود، این ایده را به او داده که به آنجا برود. هادی مطهر روز 21 مرداد در همین مؤسسه سلمان رشدی را با 10 ضربه چاقو به سختی مجروح کرد. نیویورک پست نوشته که هادی مطهر هر گونه ارتباط با سپاه پاسداران را تکذیب کرده. او روز شنبه گذشته در دادگاه حاضر شد و خود را بیگناه دانست. و در خبری دیگر، وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده سلمی الشهاب، فعال حقوق زنان، را که در عربستان سعودی به 34 سال زندان محکوم شده بررسی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به خبرنگاران گفت استفاده از آزادی بیان برای دفاع از حقوق زنان نباید جرم تلقی شود، به هیچ وجه هم نباید جرم انگاری شود. سلمی الشهاب زن سعودی 34 ساله و دانشجوی دانشگاه لیدز در بریتانیا که برای تعطیلات به عربستان سعودی بازگشته بود، به دلیل داشتن حساب توییتر و دنبال کردن و بازنشر توییت‌های مخالفان و فعالان سیاسی به 34 سال زندان محکوم شده بود. همچنان با ما باشید با محمد زرقامی و مجله نیمروزی.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزیمون رو. حفاظت جان کارگران در ایران مسئله کیست؟ قوه قضایی ورود کند، همراه با روزبه بلهری. سعید محمودی مدیر کل محیط زیست استان تهران برکنار شد، چرایی این برکناری را خواهید شنید از زینب رحیمی. در روزهایی که بسیاری از صدای پای توافقی برجامی میگویند، از سرنوشت دوتابعیتی ها چه خبر؟ گزارشی از کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. پیش از هر چیز بد نیست که شماره های تماس با رادیو فردا رو داشته باشید. آنچه که میشنوید رو میتونید دربارش نظرتون رو بگید و اگر مطلبی دارید در همین ارتباط، در ارتباط با گزارش هایی که ما پخش میکنیم، مطالبی که مطرح میشه، حتما با ما در میون بگذارید. 00420202112 2113 و البته برای اونهایی که از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند، @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم راه بسیار آسونیه برای دسترسی به رادیو فردا. بپردازیم به موضوع کارگران که بار دیگه خبرساز شده، اون هم پس از اینکه احسان سهرابی مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرده که سالانه حدود 800 کارگر به دلیل آنچه که آقای سهرابی قصور کارفرمایان و کسب منفعت نامیده جان خودشون رو از دست میدند و آقای سهرابی در نهایت از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته در حمایت از جان کارگران به میدان بیاد. آقای سهرابی همچنین مسئله دیگری رو هم بهش اشاره میکنه، میگه به رغم وجود قوانین متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استانها، باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و همچنین خودکشی های مکرر کارگران هستیم. روزبه بلهری همکارم که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و برنامه هفتگی کارنامه رو هم از او حتما شنیدید، همراه ماست تا نگاهی بکنیم به این صحبت‌های آقای سهرابی. به ویژه روز به فکر می‌کنم از اینجا شروع کنیم که مسئله قصور کارفرمایان و کسب منفعتی که آقای سهرابی انگشتش رو می‌گذاره اونجا و به هر حال اشاره می‌کنه به این موضوع تا نتیجه بگیره که جان کارگران در ایران در خطره.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب این بحثیه که همیشه وجود داشته، اتفاقاً فقط حالا فعالان کارگری، حتی مثلا تشکل‌های رسمی هم نیستن این میگن. زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، معاون وزیر نفت، یکی از معاونینش حتی انتقاد خیلی شدیدی کرد از شرکت‌های پیمانکاری که سودشون رو در نظر می‌گیرند و ایمنی کار رو رعایت نمی کنن. بنابراین بحثی نیستش که بگیم، حتی مجبورن که بعضی از مقام‌های رسمی این رو اذعان بکنن بهش. اما چرا این رو عنوان میکنه؟ مثال میزنم. خب چند مورد بارها خبرها اومده، احتمالاً شنوندگان عزیزمون میدونن که تو خبرگزاری‌های رسمی ایران اومده، تو رادیو تلویزیون هم گفته شده، تصادفی بوده که مثلا مینیبوس‌های اتوبوس‌های حامل کارگران یا کارگران کشاورزی بوده و تعداد زیادی زخمی شدن و چندین نفر هم جونشون رو از دست دادن. مقامات پلیس گفتند، مقام‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفتند، کارگران گفتند که مثلا اتوبوس‌ها یا مینیبوس‌هایی در نظر گرفته میشه یا حتی وانت برای اینکه از کار افتاده هستند، فاقد آخرین تجهیزات ایمنی هستند و به همین خاطر یک تصادف منجر به خسارات خیلی زیادی میشه. اما این فقط این نیست. به طور مثال خاطرتون باشه در معدن زغالسنگ که در استان گلستان بود در انتخابات سال 1396 که زمستان یورت اگه اشتباه نکرده باشم، ده ها کارگر کشته شدند. بعدن گزارش حاکی از این بود که کارفرما مالک معدن وسایل ایمنی به روز در اونجا قرار نداده بوده، وسایلی هم که بوده دیگه کار نمی کرده. بعد از اون هم، بعد از این حادثه هم باز گزارش اومد که باز کارفرما این کار را نکرده، فقط این معدن نبوده، در مناطق دیگه هم بوده، در مناطق صنعتی هم بوده. باز حالا ما داریم که مثلا بودن داشتن چاه می کندن، مثل دو روز پیش سه جوان بوکانی در استان تهران اگه اشتباه نکرده باشم که به خاطر گاز، استنشاق گاز، جونشون را دست دادند، یا مثلا در فلان کارخانه، فلان کارگاه چنین اتفاقاتی افتاده. انگشت اتهام بیشتر موارد به سوی شرکت هاست، به خصوص شرکت های پیمانکاری.
روز به در این مدتی که میگذره ما شاهد یک سری اخبار هم بودیم در خصوص درگذشت کارگران، یا حالا بتونیم عنوان کلی تری روش بگذاریم، مرگ کارگران بر سر گرما. این اخبار از چی حکایت میکنه و یه مقداری جزئی تر بهش نگاه بکنیم؟
خب محمد، تا اونجا که ما میدونیم بر اساس آمار رسمی رویداد 24 وبسایت خبری چند روز پیش یه گزارشی زده بود که در اصلویه به خاطر گرمای شدید روزی 100 کارگر دچار گرمازدگی میشن. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که در روزهای گذشته، البته این آمار حدود همین چند روز گذشته است که نوشته بودن، 500 کارگر بر سر گرمازدگی راهی بیمار مشکل پیدا کردن، از حال رفتن و چندین کارگر هم جونشون رو از دست دادند و شماری هم حتی به بیمارستان منتقل شده بودن. اما داستان چیه؟ بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، بر اساس آیین‌نامه کار، باید مثلا آب آشامیدنی در اختیار کارگر باشه، به طور مثال آب لیمو باشه،
و اینا نیستش،
یعنی باشه مثلا کسی کارگر،
یعنی این امکاناتو نمیدن بهش،
خیلی از جهان نیست. مثلا 12 ساعت کارگر از 8 صبح باید بره کار کنه تا 8 شب،
و این خب ساعت زیادیه.
53 درجه.
حالا برگردیم به ماجرا، چون وقتمون هم زیاد نیست، میخوام خیلی کوتاه به این بپردازی. آیا استفاده از یا تاکید بر اینکه قوه قضاییه وارد بشه صرفا به خاطر ضمانت اجرایی داشتن، یا باید به هر حال وزارت کار این وسط میوندار باشه؟
نمیدونم، معمولا بر عهده وزارت کار باید این کار انجام بده، ولی خب وزارت کار طی این دهه ها هیچ اقدامی برای افزایش شمار بازرسانش نشده. یه چیزی زیر 1000 بازرس داریم برای صدها هزار کارخونه و یا ده ها هزار کارخونه و کارگاه، و وظیفه وزارت کاره. من نمیدونم حالا اینجا چه
آیا وزارت کار، شاید این سوال پیش بیاد که وزارت کار این ضمانت اجرایی کافی رو داره؟ در پاره موارد بعضی از ارگان ها ندارن.
کنن. بله، ولی آخه قوه قضاییه به چه عنوان میخواد بیاد در این زمانی رجوع بکنه جز اینکه کارگران برن شکایت کنن؟
یعنی بدون شکایت کارگران اصولا یه مقداری شاید عجیب باشه که قوه قضاییه خودش بیاد و به عنوان مدعی العموم وارد قضیه
بشه. واقعا نمیدونم، میتونه این کار صورت بگیره؟ مثلا اقداماتی که صورت داده، دولت، کارگران شکایت کردن به دیوان عدالت اداری، میتونه این کار انجام بشه. اما این دفعه اولی که یک حالا مقام کارگری میاد به جای اینکه بگه وزارت کار چرا انجام نمیده، میاد میگه قوه قضاییه بیا کمک.
حالا این که الان تو هم گفتی، یک نگاه خیلی کوتاهی فقط بهش داشته باشیم که اگر کارگری بوده در گذشته، مواردی که منجر به مرگ کارگری شده در حین کار و مراجعه شده به قوه قضاییه، شکایتی تنظیم شده، با توجه به اینکه انگشت اتهام طرف کارفرما گرفته شده و گفته میشه که کسب منفعت کارفرما این وسط به هر حال نقش اساسی رو بازی میکنه، موردی بوده که قوه قضاییه وارد بشه و نتیجه‌ای ازش منتفع بشه برای کارگران؟
نوقعی که داشتی این رو میگفتی، من داشتم فکر میکردم، چیزی به نظرم نمیاد، ولی یه نکته رو باید اشاره کنم. خیلی از کسانی که کشته میشن مشمول قانون کار نیستن، از کارگران جونشون رو دست میدن، مثلا خصوص در کارگاهی کوچیک، اونهایی که کارگر ساختمونی هست. خیلی از اینها اصلا در آمار حتی حوادث ضمن کار قرار نمیگیرن، چون مشمول قانون کار نیستن و گزارش نمیشه حتی در این آمارهای رسمی که به طور مثال آقای سهرابی بهش استناد کرد.
روزه بلحری با ما بود. بیشتر از آنچه که در این گفتگو شنیدید رو میتونید در برنامه کارنامه روزبه بلحری پی بگیرید. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و ادامه میدیم با یک موضوع محیط زیستی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خبری منتشر شد مبنی بر برکناری سعید محمودی، مدیر کل محیط زیست استان تهران، و گفته شد که ایشون در حین مأموریت بوده که یک تماس تلفنی گرفته میشه و نیم ساعت هم بهش فرصت داده میشه که خودش رو به اداره برسونه برای جلسه تودیع و معارفه. یک توضیح بدم در مورد آقای محمودی که در سوابق آقای محمودی بوده مدیر کل پیشین سیستان و بلوچستان و عراق، و از طرفی بیشترین تمرکز رو داشته بر مسائلی که بسیار حیاتی بوده اونجا. از جمله من اشاره بخوام بکنم به فعالیت‌های آقای محمودی، باید به این نکته اشاره بکنم که ایشون به هر حال جلوگیری از تخریب و تعرض به منطقه اشترانکو و دریاچه گوهر رو داشته، تکتیلی کارخانه فارسیت درود که به علت استفاده از آزبست سبب شیوع بیماری و نارضایتی‌های بسیاری از شهروندان شده بود، و همچنین پافشاری بر نصب الکتروفیلتر واحد 3 کارخانه سیمان درود از اقدامات شاخصیه که در دوران مدیریتیش انجام داده، به علاوه فعالیت‌های دیگه‌ای که مثلا ثبت هامون به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در فهرست یونسکو. اما اینکه چرا برکنار شد، گفتگوی رو داشتم با زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران، و از او خواستم که بیشتر برای ما بگه با توجه به ویدیویی هم که منتشر شده از آقای برحال محمودی در شبکه‌های اجتماعی، و در اون ویدیو هم آقای محمودی معترض به شیوه برخوردی که با او صورت گرفته.
دلیل برکناری مشخص نیست، یعنی سازمان محیط زیست نگفته که دلیل برکناری چه چیزی هست، آیا اتفاقی افتاده یا نه، ولی خب ما میدونیم که وقتی هر رئیس سازمان جدیدی که میاد یا دولت وقتی عوض میشه و رؤسای سازمان محیط زیست یا هر سازمانی عوض میشن، تقریبا سعی میکنن که مدیران میانیشون رو جابجا بکنن. خب ما توی این چند ماهه که برها رئیس سازمان عوض شده بود دیدیم که چند تا مدیر توی چند تا استان عوض شده، مدیر کلها. اما اتفاقی که دیروز افتاده برای مدیر کل استان تهران، بحث نحوه برکناری این فرد هست. گویا تو منطقه خجیر بوده، باهاش تماس تلفنی گرفته میشه، بهش گفته میشه که شما برکنار شدی، خودتو برسون اداره، نیم ساعت وقت داری خودتو برسونی اداره که جلسه تودی معارفه برگزار بشه. خب این خیلی طبیعتاً همونجوری که تو فیلمم میبینید و خودتونم اشاره کردین، به این اشاره میکنه و به این اعتراض میکنه که میگه برکناری آدابی داره و اینها، یعنی چرا از قبل به من نگفتید و من باید مطلع میشدم، و البته اعتراض میکنه که خب 3-4 ماه شما داری پشت سر من نکته هایی رو مطرح میکنه، داره خطاب به رئیس دفتر سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست که همزمان معاون محیط زیست انسانی هست، این نکته ها رو میگه، داره به اون اعتراض میکنه که پشت سر من یه چیزایی رو گفتید و اینها، اگه میخواستید برکنار بکنید 3-4 ماه پیش برکنار میکردید، و این نحوه برکناری که نیم ساعت قبل زنگ بزنم بگم یا اداره که داری تودی معرف میشه، خب این رو توهین‌آمیز تلقی می. توی این چند ماهه چند تا مدیر کل جا به جا شدن، مثل مدیر کل فارس که یکی به اسم یعنی فردی بوده که اون هم از محیطبانی شروع کرده بود، زهرابی، که خب خیلی هم قبولش داشتن، یه دوره هم حتی معاون سازمان محیط زیست بود توی ستاد مرکزی، ولی به یک بار جا به جا شد و الان هم تقریبا گویا خونه نشین شده. یا سمنان هم همینطور، همه تون ممکنه اون پروژه یوز و زایمان ایران رو یادتون باشه که دوتا طولش مرد، دقیقا قبل از اینکه این پروژه به نتیجه برسه مدیر کلش عوض شد، مدیر کلی که حالا کاری نداره، ممکنه انتقاداتی به رفتارهاش به مدیریتش بوده، اما دقیقا به هر حال سوار به اون پروژه بود، داشت پروژه رو پیش می‌برد، و دقیقا توی روزهای نزدیک به زایمان ایران مدیر کل عوض شد و مدیر کلی اومد که خب سابقه خوبی هم نداشت، قبلا تو پروژه گوره خر شکست خورده بود، و یا اینکه تو این پروژه هم خودشو کلا منفعل میدونست. من وقتی باهاش مصاحبه کردم همش میگفت من اطلاع ندارم، من خبر ندارم و اینها، یعنی همچین مدیری جایگزین شد.
حالا دو تا مورد هستش، اینکه وقتی ما میبینیم یه همچین اتفاقی میفته که این جور جابجایی ها که در موقعیت های حساسی اتفاق می افتن، و یا افرادی که به هر حال سوابقشون چندان درخشان نیست جایگزین افرادی میشن که اونطور که از خبرها برمیاد به هر حال کارهای عمقی تری انجام دادن، مثل همین آقای محمودی، این چه تأثیری رو الان میگذاره در شرایطی که ما میدونیم محیط زیست ایران با بحرانهای بسیاری داره دست و پنجه نرم میکنه؟
ببینید، من دیروز از یک از خبرنگارا شنیدم که گویا یک روز قبل از اینکه محمودی، یعنی پریروز، در حقیقت برکنار بشه، توی تهران یک باند در حقیقت شکارچی غیر مجاز رو به علاوه لاشه و اسلحه دستگیر کردن، یعنی تیمی در استان تهران، و بعضی ها معتقدن که شاید این اتفاق باعث برکناری یه مدیری مثل محمودی شده که حالا داشته کارش رو انجام میداده. این رو نمیشه گفت آیا حتما درسته یا غلط، ولی خب اون خبرنگاری که داره این حرف رو میزنه خبرنگار قدیمی و موثقی هست. اما این فقط این، خب طبیعتا ببینید چه تأثیری میذاره دیگه، اگه این درست باشه وای به حال ماست. حالا این به کنار، ما مثلا توی میگم مثال یوزم زدم توی سمینار، خب اگه طبیعتا یک مدیر قبلی وجود داشت، مدیری که با تجربه تر بود تو چنین پروژه هایی، حداقلش اینه که مدیران کل روی حرف علمی خودشون ایستن و به نوعی از مردم خب کمک میخوان، مطالبه میکنن که پشتشون بیستن، مثل پروژه که توی همین چند وقتیش تو همین میانکاله پتروشیمی اتفاق افتاد. مولگزیس وایساد گفت این پروژه غلطه، همه ازش حمایت کردن، رسانه حمایت کرد، مردم ازش حمایت کردن، پروژه متوقف شد. درسته که سرمایه‌گذار پتروشیمی از ما شکایت کرده به خاطر اون گزارش، ولی دست کم پروژه متوقف شد به نفع مردم.
دیدم که الان خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست هم نوشته که روند انتصاب مدیران تو این سازمان بر اساس هماهنگی با مراجع امنیتی و مرتبط انجام میشه، و بعد هم در قسمتی که درشت کرده یا هایلایت کرده به مسئله حاشیه‌ای همین در اصل برکناری آقای محمودی پرداخته و میگه که ایشون برخورد غیر قانونی، غیر اداری و خلاف عرف سازمان داشته با یکی از مدیران سازمان و موضوع قراره که بررسی بشه از سوی حراست. با توجه به تمام این شرایطی که الان داریم میبینیم در سازمان حفاظت محیط زیست، فکر میکنید که شرایط در این دوره به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی ما شاهد چه اتفاقهایی خواهیم بود؟
ببینید دقیقا مسئله همینه، اون نگاه امنیتی که اشاره کردید توی انتصاب مدیرها وجود داره و ما هم بسیار در این مورد شنیدیم، حتی نه تنها در مورد مدیرها، در مورد پروژه هایی که حتی ممکن هستش که پروژه بین المللی باشه، مثل پروژه تالاب ها میان سازمان محیط زیست میاد کارشناس ها رو با مراجع اطلاعاتی چک میکنه که آیا از فلان کارشناس استفاده بکنم یا نه کنم، و از قضا خب برای اونها مهم نیست تخصص، برای اونها مهم نیست سواد و اطلاعات. همین چند روز پیش مگه ندیدیم که پروژه تالاب ها پوستر زده که برای احیای تالاب ها میخوایم نیایش و دعا برگزار بکنیم، و خب اون زیر میبینیم که مثلا یک سمنی هست، جایکا هست، لوگوی سازمان ملل هست. روز به روز کارشناسا و متخصصا کنار زده میشن، پس زده میشن، و فقط سعی میشه کارشناسا و مدیرهایی روی کار بیان که اطاعت بیشتری دارن.
بله، شنیدید گفتگوی رو با زینب می، خبرنگار حوزه محیط زیست، در خصوص برکناری مدیر کل محیط زیست استان تهران. در این مورد اگر نظری دارید با ما در میان بگذارید. و در پایان، در روزهایی که بسیاری از صدای پای توافقی برجامی میگن، از سرنوشت دو تابعیتی ها چه خبر؟ آن هم با گذشت 2500 روز از بازداشت سیامک نمازی و درخواستی که سناتورهای آمریکایی برای آزادی او مطرح کردند. با کیانوش فرید.
هشدار نسبت به ادامه روش دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران همزمان با 2500مین روز زندانی شدن سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی و آمریکایی، و درخواست آزادی او و باقی دو تابعیت‌ها از سوی برخی از سناتورهای آمریکایی، و همزمان صحبت‌های روز چهارشنبه 26 مرداد ماه سخنگوی وزارت خارجه ایران که می‌گوید برای تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی آماده‌اند، در حالی که بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر در اروپا و آمریکا نسبت به رویه شدن روش گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهند و در این باره ابراز نگرانی می‌کنند. سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، پیامی را از طریق وکیلش منتشر کرده و نوشته است امروز سرنوشتش موقوف به مذاکرات هسته‌ای و آزادیش مشروط به موفقیت مذاکرات است. او می نویسد حتی درخواست خانواده‌اش برای ملاقات با جو بایدن و نامه‌های آنها بی‌پاسخ مانده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران نیز به مناسبت 2500مین روز بازداشت برادرش در زندانهای جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خطاب به دولت جو بایدن خواستار تلاش مضاعف آمریکا برای آزادی سیامک و رفع ممنوع‌الخروجی پدرش شده است. او با قدردانی از دولت جو بایدن برای اطمینان نسبت به اینکه اولویت آمریکا تلاش برای آزادی برادرش است، گفته که این وعده ها بعد از 7 سال زندانی شدن سیامک در ایران طی 3 دولت مختلف در آمریکا پوچ به نظر می رسد. بابک نمازی در ادامه نوشته که گرچه جمهوری اسلامی با دیپلماسی وحشیانه گروگانگیری مسئول بازداشت خودسرانه و عذاب انسانهای بیگناه است، اما دولت آمریکا متعهد است هرچه در توان دارد انجام دهد. اما سیامک نمازی تنها زندانی دو تابعیتی نیست که گرفتار چنین سرنوشتی شده است. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند ایران از این طریق و در چارچوب مبادله زندانیان شهروندان دو تابعیتی را به عمد به گروگان می‌گیرد و سر به زنگاه برای معامله‌های خود از این زندانی‌ها استفاده می‌کند. انور میرستاری عضو حزب سبز بلژیک در همین باره:
به نظر من با برجام جمهوری اسلامی خواهان آزادی تروریست‌های خود در دنیا خواهد بود و در برابر اون کشورهای مقابل هم خواهان آزادی همه زندانیان اروپایی، آمریکایی و احتمالاً دیگر کشورها که به صورت گروگان در ایران نگه داشته شدن تا در موقع لزوم جمهوری اسلامی از طریق اونا باج بگیره و اینا هم آزادی این افراد را خواهند خواست که در رأس اونها دکتر محمد رضا جلالی است و این روزا سرنوشت آقای سیامک نمازی ناگفته روشن و پیداست که در صدر گفتگوها درباره گروگان‌ها اسدالله اسدی که در بلژیک محکوم به ابد شده برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت داره. آزادیشون برای اینکه سدی یک دیپلمات بود و در اینجا به جرم تروریستی محاکمه شده و هر چقدر اون در زندان میمونه به همون اندازه جمهوری اسلامی در دنیا به عنوان تروریست شناخت. با دید من همه زندانیا را آزاد خواهند کرد، منتها فکر میکنم در مورد حمید نوری آزادیش به این آسانی نیست. حتما جمهوری اسلامی آزادی اونو میخواد، ولی با توجه به جو عمومی، افکار عمومی، فکر نمی کنم اروپا و سوئد بتونن حمید نوری رو به این زودی ها آزاد کنن.
در ارتباط با زندانی های دو تابعیتی، پارلمان بلژیک نیز در 29 تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند، اقدامی که گفته می شود به آزادی اسدالله اسدی با اتهام های تروریستی ختم خواهد شد. تصویب این طرح ما با واکنش ها و اعتراضات متعددی در سطح بین المللی مواجه شد. با این حال هنوز بسیاری گمان می برند که احتمال چنین معامله‌ای دور از ذهن نیست. آقای میرستاری در همین باره:
قانونی هم که بین بلژیک، در ظاهر بلژیک ولی در واقع بین اروپایی‌ها یا امضا کنندگان برجام 25/1 و ایران تصویب شد، میتوانم بگم، در گذشتم گفتم، قانونی است که فقط برای آزادی اسدی نوشته شده و بقیه بهانه هستن. بنابراین اگر برجامی در کار باشه، اسدالله اسدی رو متاسفانه بلژیک آزاد خواهد کرد.
و در این باره حالا بسیاری هشدار میدن که این رویه جمهوری اسلامی را به گروگانگیری و باج‌خواهی های بیشتر در آینده تشویق خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ناصر کنعانی نیز روز چهارشنبه 26 مرداد ماه گفت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام بارها از کانال‌های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسئله زندانیان به طرف آمریکایی اعلام کردند. همچنین برخی از سناتورهای آمریکایی در 24 ساعت گذشته با انتشار پیام‌های توییتری خواهان آزادی سیامک نمازی و رفع ممنوع خروجی پدرش از ایران شدند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافعان حقوق بشر بارها اعلام کردند که اتهاماتی که به دو تابعیت‌ها زده می‌شود بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندان سرآخر در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانیایی که در خارج زندانی هستند آزاد می‌شوند.
با گزارش کیانوش فرید به پایان این مجله نیمروزی می‌رسیم، اما رادیو فردا همچنان ادامه داره. با ما همراه باشید در این پنجشنبه.